سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما در جلسه غیر از روال جاری و مرسوم جلسه که خوانش کتاب شریف مکیال المکارم هست و توضیحاتی در ارتباط با مطالبی که می‌خواندیم و گاهی افزوده‌هایی برای استفاده بیشتر از متن، چند بخش دیگر هم در جلسه داریم. یکی از بخش‌هایی که در جلسه داشته ایم مروری بر اسامی و برخی ویژگی‌ها و برخی حالات اصحاب سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه بوده که بزرگوارانی هم زحمت کشیدند لیست اصحابی که تا به حال در جلسه پیرامونشون صحبت کردیم رو در گروه قرار دادند و خوب است که ما در جزوه‌ای که داریم یک بخشی را به این قسمت اختصاص ده که این در واقع بخش دوم جلسه است. بخش سوم معرفی کتاب‌های مهدوی بوده است که این هم لیستش تقریبا مشخص است و بزرگواران می‌توانند تکمیل شده اون رو هم از دوستانشون که به طور کامل ثبت کرده اند بگیرند و در گروه هم مشاهده کنند و انشالله با تکمیل شدن این معرفی به نظر میرسه اگر خدا بهمون توفیق بدهد ما علاوه بر خوانش کتاب مکیال حداقل بتوانیم حدود 100 جلد کتاب پیرامون امام زمان علیه السلام رو باهاش آشنا بشیم و این هم یک گنجینه بسیار خوب و ارزشمندی خواهد بود انشاءالله. بخش چهارم تذکراتی بوده است در باب علم، آداب تعلیم و تربیت که این رو هم گاهگاهی در هر کدام از مجموع جلساتی که داشته ایم بهش پرداخته ایم به جهت اینکه هم ارزش حضور در جلسات علمی را بیشتر توجه داشته باشیم و هم انشاءالله با رعایت آدابش و توجه به دقایقش بهرمون از جلسات علمی بیشتر شود. بخش بعدی بخش تذکرات بوده یا با عبارتی دیگر بخش اخلاقیات. به نظر می رسید گاهی خوب است یک نکته های اخلاقی در جلسه مورد توجه قرار بگیرد و از اونجایی که انشاءالله ما می خواهیم تقرب به درگاه خدا با ذکر اهل بیت، با یاد صاحب الزمان، با افزایش معرفت امام زمان علیه السلام داشته باشیم، متخلق به اخلاق اون بزرگواران، دستورات اخلاقی اون بزرگواران هم بشویم. البته در کنار این نکته‌های دیگری هم گاهی عرض شده، ما این بخش رو گذاشتیم اسمش رو تذکرات و اخلاقیات. یک بخش دیگری رو هم من حدود یک هفته است که فکر کردم که به جلسه اضافه بکنیم که اون رو انشالله در نوبت بعد هم عنوان بخشش رو توضیح میدهم و هم اولین مطلب اون قسمت رو هم بیان میکنم که اون هم خیلی بخش جالبی خواهد بود. این روال جاری جلسات ما بود. امیدوارم چیزی رو از قلم نینداخته باشم، ولی بزرگواران تیزهوش و حواس جمع جلسه اگر بنده در عرایضم چیزی رو از قلم میاندازم یا به خطا بیان میکنم، انشالله تذکر میدند و من تکمیل میکنم. بیان این فهرست مباحث کلاس از این جهت است که انتظار می رود بزرگواران تنها شنونده یک فایل صوتی نباشند، بلکه برنامه هاشون رو جوری تنظیم بکنند که روزهای سه‌شنبه ساعت 10 تا 12 پیش از ظهر کلاسی دارند که باید تو اون کلاس شرکت کنند، مگر مواقع استثناء. تازه اون استثناء منظورم این نیست که مثلا من امروز وقت دکتر بگیرم بعد بگم خب امروز استثناست که من وقت دکتر دارم. اگر بشود که وقت دکترم رو جابجا بکنم، یه روز دیگری بگذارم، این کار رو انجام بدم و این تقید رو به این که در جلسه باید مثل جلسه حاضر بود، نباید در حین جلسه در حال خرید میوه بود، نباید بگیم اه خب حالا مثلا بالاخره تو مسیر جلسه رو هم گوش میدیم. ما باید خودمون مقید کنیم به نشستن پای جلسه. حالا الان به هر دلیلی جلسه به صورت مجازی برگزار میشود، ما باید تصور این باشه که موظف به جلسه حضوری هستیم. حالا لطف خدا شامل حال یه عده‌ای شده است، می توانند مجازی از بعضی کلاس‌ها استفاده کنند، این جلسه رو ما فرض رو بر این می‌گذاریم که حضوری است. حالا یه شرایطی ممکنه باشه که بالاخره من در جلسه حضوری ممکنه با هر دو فرزندم نتونم شرکت کنم، ولی در این جلسه با هر دو فرزندم شرکت می‌کنم، منتها دیگه تو آشپزخونه نیستم. این تمرکز کمک میکنه به این که ما بهرمون از جلسه بیشتر بشه، ضمن این که این تقسیم بندی ها به جهت این است که بزرگواران نهایتاً باید در پایان این جلسات که امیدواریم که عمرمون کفاف بده و برسه، یه جزوات منظم خوب تر و تمیزی داشته باشند که قابل مراجعه، قابل تدریس، حتی قابل نشر باشه. یعنی یه نفری یه بخشی از این مباحث را آماده میکنه، یه خلاصه سندیابی میکنه، بیانش رو از حالت به اصطلاح محاوره‌ای خارج میکنه، منتشر میکنه. چه اشکال داره؟ همون رو یه نفر در خوزستان منتشر میکنه، یه نفر در خراسان جنوبی منتشر میکنه، یه نفر در بندرعباس منتشر میکنه. یعنی اگر ما بخواهیم مطالب رو استفاده بکنیم و نشر بدیم، بالاخره حالا این نشر به هر صورتی باشه، چه به صورت جزوه باشه، چه کتاب باشه، چه بخشی از این مطالب باشه، چه بخش اصلی مطالب پیرامون کتاب مکیال باشه، به هر حال میخوام بگم اون چه شما دستنویستون میشود باید قابل مراجعه و انشاءالله قابل نشر باشه. از همین جهت گاهی تأکید میکنم به نوشتن یک مطلب، گاهی تأکید میکنم به اینکه اینو جمله رو عربیشو بنویسید، گاهی هم میگم نه این حالا یه نظر ذوقیه که بنده دارم، ننوشتیرم طوری نمیشود. پس ما با این انتظار این تقسیم بندی رو هم گاه گاهی یادآوری میکنیم و تقید بزرگواران را به نوشتن با هر میزان توانی که دارن تأکید میکنیم. حالا یه نفر بهتر و جامعه تر میتونه بنویسه، یه نفر نمیتونه به اون جامعه ای بنویسه، سرفصل ها رو مینویسه مثلا، ولی به هر حال از جلسه یادداشت داشته باشید. خب ما در اصول جلسمون این است که تا جای ممکن جز در ضروریات از محور اصلی کلاس و آنچه وعده داده این برای کلاس عدول نکنیم، به حواشی نپردازیم، گرچه وجود مقدس حضرات معصومین علیهم السلام جایگاهشون متن زندگی است و اصل خلاصه هدف حیات و کمال ما به خضوع در برابر اون بزرگوارانه، ولی کسانی که با ما همراه بوده اند می دانند گاهی در یک روز شهادتی یا در یک روز میلادی ما در حد عرض ادبی خدمت به اون بزرگوار که در حدی که نامشون رو ببریم گاهی فقط توجه کرده ایم و روال جلسه رو پیش بردیم. در این حال گاهی گفته ایم بعضی از موضوعات به عنوان موضوع ویژه نباید ازش عبور کرد، باید بهش پرداخت و باید مباحثی رو در ذیل اون طرح کرد. یکی از موضوعاتی که در طول این سالها به نظر میرسه که تقریبا سالی نبوده است که از منظری و از جهتی به اون پرداخته نشده باشد، موضوع مربوط به ایامی است که مشهور به دهه محسنیه است، یا به عبارت دیگر ایامی که آغاز ماه ربیع الاول است و بعد از اون روز نهم ربیع و آنچه مربوط به نهم ربیع است. ما این دوتا موضوع رو در کنار بعضی از موضوعات ویژه دیگر مثل مباحث فاطمیه، مثل مباحث مربوط به قدیر، به عنوان یه بحث ویژه در ذیل اون تذکرات و نکته های جلسه عرض کرده ایم و کسانی که خلاصه توفیقمون بوده که سالهای بیشتری در خدمتشون بوده باشیم و از زمانی که جلسات حضوری بوده توفیق داشته ایم که با هم هم مباحثه باشیم، در این قسمت مطالبی یادداشت کردن، ولی خب در طول زمان گاهی بعضی به شرایط مختلفی نتونستن تو جلسه شرکت کنن، بعضی غیبت ها رو داشتن، بعضی ها دیرتر به ما ملحق شدن. به هر حال این بحث از مباحثی بوده است که ما به صورت ویژه در ایامش نکته های پیرامونش گفته ایم. اخیراً هم دیدم مثلا در جلسه 120 اگر اشتباه نکنم مثلا یه بحث مبسوطی در این زمینه داشتیم، تو جلسات دیگه هم بوده. الان هم میخواهیم از یک منظری به این بحث یک توجهی بکنیم و بزرگواران در بخش نکته ها و تذکرات در جزوهشون که البته اخلاقیات هم در این قسمت نوشته میشود، به عنوان یک نکته ای تاریخ بزنند و شماره جلسه ثبت بفرمایند، جلسه 275، و راجع به این موضوع یه چند خطی یادداشت داشته باشن. و من این بحث رو با یک مقدمه ای شروع میکنم که فکر میکنم این مقدمه رو اگر ما چندین نوبتم در این موضوع صحبت کرده باشیم من تا به حال عرض نکردم. گفتم تلاشمون بر اینه که مباحثی که میخوایم بگیم و سرفصلش به اصطلاح تکرار است، محتواش تا جای ممکن تکرار نباشه. این مقدمه رو هم من حداقل چند روزی از هفته گذشته فکر کردم که این مقدمه آماده بشود در ذهنم برای بیان مطلبی که مد نظر دارم. بنابراین شما در ذیل بخش تذکرات و اخلاقیات یادداشت می‌فرمایید تذکری در ارتباط با ایام مشهور به دهه محسنیه. و اما اون مقدمه چیه؟ کسانی که سفرهایی داشته اند به نزدیکی مرزهای کشور، چه توفیق تشرف به عتبات داشتند، چه مرزهای دیگری را در قسمتهای دیگر کشور تجربه کردند، اینها از گاهی 1 کیلومتر جلوتر یا پیاده میشن یا امکان پیاده شدن یا چند کیلومتر با فاصله امکان پیاده شدن، نشستن، استراحت کردن، تفرج، امکان و فرصتی دارن که با این فاصله از مرز خلاصه امورات جاری خودشون رو داشته باشن. کسی هم بهشون کاری نداره، نه کسانی که اون ور مرزن، نه کسانی که این طرف مرزن. یه مقداری که نزدیکتر به مرز میشوند هم کسانی که این سمتند از اونها گذرنامه میخوان، عکس میخوان، مجوز میخوان، برگه میخوان، و هم اونایی که اون سمت مرزند با یک تیزبینی و دقتی مراقبند که شما این مرز را بدون اجازه اونها عبور نکنید. حتی اگر گاهی این نکته رو انشالله در سفرهایی که دارید در مرز خسروی و مهران و شلمچه و اینها توجه بفرمایید، یک تقریبا خطی است که این طرف شما دارید حرکت میکنید، میرسید به یه نقطه‌ای که من حالا گاهی به بچه‌ها اینو گفتم توی سفرها، میگم بچه‌ها ببینید این خط مرزی اینه، الان پاتو بذاری اونور، اونور مرزی، اینور بشی اینور مرز، یه خط. و در فرهنگ عمومی جوامع الان این مطلب جا افتاده که خط مرزی برای کشورها دارای اهمیت. بسیاری از جنگ‌های طول تاریخ به خاطر عبور اون از اون خط مرزی بوده و هست. همین الان علت مثلا برخی درگیری های در دنیا همینه، اینا میگن مرز ما تا اونجاست، یعنی خط مرز را در نظر نمیگیرن، اونا میگن خط مرز ما تا اینجاست، در نظر نمیگیرن، جنگ میشه. البته در زمان امام زمان علیه السلام دیگه این داستان ها نیست، این بازی ها نیست، خصوصا که الان میدانید خطوط مرزی در کشورهای اروپایی بسیار کمرنگ شده و در کشورهای مسلمان به هر دلیلی بسیار پررنگ شده و بخشی از تنش‌های در جامعه مسلمین و عوامل افتراقشون همین تمرکز بسیار بر اون خط مرزیه. حالا این خط مرزی گاهی اوقات با گذرنامه پررنگ تر می شود، گاهی با یک دیوارهای بتونی جدی‌تر می‌شود و امثال اینها، که در این زمینه که من عرض کردم تو بازار کتاب‌های متعددی هست که چه اتفاقی افتاده، جریان شناسی کردن، تحلیل کردن که چگونه همگام با کمرنگ شدن خطوط مرزی در کشورهای اروپایی و البته تو برخی از کشورهای دیگر هم، ولی حالا پررنگش اونجاست، همزمان با کمرنگ شدن خطوط مرزی در اون کشورها، خطوط مرزی در کشورهای اسلامی انقدر جدی شده به حدی که گاهی مثلا گفته می شود 400 متر شما از مرز عبور کردید، بنابراین باید زندانی بشید، بنابراین بین دو کشور تنش پیش میاد، بنابراین سفارتخانه ها بسته میشه، بنابراین سفرا تلبیده میشوند. چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ تو این زمینه تحلیل های وجود داره. حتی من خاطرم هست که حدود مثلا شاید 15 سال پیش 20 سال پیش یکی از مسئولان وزارت خارجه ایران این رو میگفت، میگفتش که خلاصه ماها باید به سمت اشتراک پیش بریم، خیلی هم در تشکیل خلاصه گروه های پارلمانی مشترک در کشورهای مسلمان آسیایی تلاش میکرد، حالا بند خدا به رحمت خدا رفت، و توضیحاتی داشت که خلاصه ما اینجا داریم چه آسیب هایی میبینیم از پررنگ شدن این مرزها. خب اگر این پذیرفته شده معناش چیه؟ معنای پذیرفته شدن خطوط مرزی چیست؟ چرا کسی اجازه پیدا نمیکنه بگه که بابا این 3 کیلومتر اینورتر با 3 کیلومتر اونورتر که هر دوش بیابونه چه فرقی میکنه این دو تا 3 کیلومتر؟ هیچکی اینو نمیگه. یعنی آدم ها خط مرزی را میفهمند. کسی نمیگه آقا این همه مراحل برای عبور از یه خط، هیچ کسی حرف نمیزنه. یعنی این یه امر روشنی به نظر میرسه برای آدم ها جا افتاده که آقا بالاخره خط مرزی الان یه اهمیت استراتژیکی داره، یه اهمیت خلاصه بین المللی پیدا کرده و آدما به خط مرزی که میرسن شلوغ نمیکنن، داد و بیداد نمیکنن، نمیگن آقا برای چی خطو گذاشتیم. میفهمن. حتی در کشورهایی که خط مرزی را کم رنگ میکنن با اراده، با برنامه ریزی، با ملاحظات این کار را انجام میدن. کسی نمیگه اینجا فرانسه نیست، فرانسه و آلمان و نمیدونم ایتالیا و کشورهایی که تو اروپا، نمیگه اینا اصلا خطی بینشون نیست. نه، خطه رو با یه برنامه ریزی کم رنگ میکنه. عربستان با امارات خطهای مرزی فرضی را کم رنگ میکنه با یه تدبیری، اما کسی مفهوم کشورها رو از بین نمیبره. نمیگه بابا اصلا دیگه فرق نمیکنه شما هر جای کشورهای اروپایی باشی همش اسمش یکیه. نه، بالاخره اینجا اسمش آلمانه، بالاخره اینجا اسمش اسپانیاست. تازه اگر کسی در نیروهای انتظامی یا نیروهای مرزبانی عزیزی را از دست داده باشه، این باورش مستحکمتر است. میگه آقا من عزیزم رو سر مراقبت از این مرز دست دادم. حالا میرسیم به مباحث اعتقادی. میگن هیچ آدابی و ترتیبی مجو. میگن اصلا این خط کشی ها وجود نداره، هر کس به زبانی صفت وصف تو گوید. میگن اصلا بین مسجد و بتکده و خانقاه و کلیسا فرقی نیست، ما همش یه چیز دیگه. مرزبندی های خاکی، زمینی، که اصلا شما تا گاهی اوقات کیلومترها این طرفتر و آن طرفتر اون مرز خانه ای نمیبینی، ولی سر اون مرزه 5 نفر بایستادن، 50 نفر هم تا حالا خونشون ریخته شده. به مرزبندی های اعتقادی که میرسیم، روی کرده همه خلاصه پولارایزد میشود. و اتفاقا در این مرزبندی هم در شیعه خصوصا خون بسیار ریخته شده. اگر در یک مرز کشوری در یک قسمتی 50 تا خون ریخته شده، در مرزبندی اعتقادی در تشیع 500 تا خون ریخته شده. اگر بناست به اعتبار خونی که ریخته شده اون مرز احترام پیدا بکنه، اینجا هم خون ریخته شده بسیار بیشتر. و اگر بخواهیم وزن کنیم آدم هایی که در بعضی از قسمت های مرزی بعضی کشورها جان داده اند، که بله توشون افراد فرهیخته و خلاصه مهمی هم بوده باشند، اما به هر حال بعضی هاشون نه اون فرهیختگی لازم رو نداشتن، در نظام تشیع اتفاقا فرهیختگان بیشترین آمار جان سپردن برای حفظ این مرزها رو داشته، به حدی که برخی از این مرزداران و مرزبانان محورهای کشور اعتقاد شیعی بودن. اصلا کشور باورهای شیعی به وجود اونها ایستاده بوده، اونها خون داده اند، جان داده اند، مرزبانی کرده اند برای حفظ مرز تشیع. گام به گام با من بیاد جلو. اگر بنا نبود مرز تشیع و پذیرش ولایت بلافصل امیرالمؤمنین سلام الله علیه مراقبت شود، دعوا سر نماز و روزه نبود که اون طرف مرز به جای نمازهای معمولی نماز تراویح رو همراه انداختن که از پا میافتن، امام جماعت چون وسط نماز میشینه استراحت میکنه، یه امام جماعت دیگه ادامه میده. دعوا سر نماز نبود که. نماز خط مرزبندی نیست. اگر بنا بود راجع به روزه، بحثای مالی، بحثای اخلاقی، بحثای احکامی، بحثای جزئی تنشی ایجاد بشود، واقعا چقدر از کسانی که در سپاه امیرالمؤمنین بودند در جنگ صفین، اینا تفاوت در ظواهر دینداریشون داشت با اون 5 نفر و 10 نفر و 20 نفری که واقعا پیرو حقیقت تشیع و ولایت امیرالمؤمنین بود. در ظاهر اما همین فرق است که خوارج را در اونجا انگوش نما میکنه، همین فرق است که معاویه و امرؤاس رو به صورت واضح و آشکاری تفاوتشون رو با مرزهای شیعه معلوم میکنه که چقدر اینها با این مرزها فاصله دارن. اگر معلوم شد، این جمله رو لطفاً در ذهن بسپرید، خصوصا کسانی که در این موضوعات مواجه با برخی از شبهات میشن، اگر معلوم شد چیزی، موضوعی، خط تعیین کننده مرز تشیع و غیر تشیع. این ارزش پیدا میکنه، این مهم میشه، این حیاتی میشه، این قابل توجه میشه، این قابل سرمایه گذاری میشه، این قابل وقت گذاری میشه، این برای دفاع، برای نفس زدن، برای وقت گذاشتن، برای مراسم گرفتن، برای توجه بهش کردن، این ارزش پیدا میکنه، چون این خط مرزیه. اگر بنا باشه خط مرزی رو ما بهش توجه نکنیم، دیگه سرزمینی باقی نمیمانه. سرزمین باقی نماندن باید در زمانی باشه که همه بر محور حق باشن. در زمان امام زمان همه تحت حکومت امام زمان هستند، بنابراین خط مرزا برداشته میشه، همه در مسیر حق قرار میگیرن، محور میشود حق و حقیقت، مرزا حذف میشه. اما اگه الان چنان حکومتی نباشه و شما به خطوط مرزی توجه نکنید، تمام کشور شما، منطقه شما، سرزمین شما هضم میشه در کشورهای دیگه. من تأکید بر اون مرز سرزمینی ندارم، دارم به عنوان مثال استفاده میکنم. توجه کنید، نمیخوام بگم اون ارزشش مثلا انقدر بالا هست یا انقدر ارزش داره یا نداره، خواهم بگم اون یه عرفیه که برای جامعه روشنه. اما به مرز اعتقادی که میرسیم، نه، همه شل میشن. و به محض اینکه شما از مرزهای اعتقادی سخن بگویید، دو تا جمله به شما میگن. به یه عبارتی این جمله تا به الان بخشی از شما بزرگواران رو که شنونده این عرایض من هستید بارها سوزانده. یکی میگن چه تعصبیه، یکی هم میگن سخت نگی. یعنی سر بعضی از چیزهایی که من اصلا خلاصه شأن بحث رو با اون مثالها نمیخوام پایین بیارم، ولی میخوام بگم در بعضی از موضوعات این که مارک به اصطلاح پوشک بچه چیه، بعضی ها چنان رگ گردن خلاصه کلوف میکنن که بله این مارک واقعا بهتره. شما یه هم میبینید توی مجلسی که چند تا مادر نشستن، خصوصا بعضی که دستشون هم به دهنشون میرسه که میتوانن انتخاب کنن، نیم ساعت راجع به این که این مارک بهتره مثلا تا اون مارک بحث میکنن. ولی اگه شما یک توجهی بکنی به این که دخترم ببین روسری رفته عقب، مثلا درستش برمیکردم که چقدر سخت میگیری واقعا راجع به این بچه، دو تا برچسب واقعا سوزاننده است. من خواهش میکنم اگه میخواید یه وقت من اذیت بکنید، از این دو تا تعبیر استفاده نکنید، چون واقعا اذیت کننده. تا شما میای صحبتی بکنی، با دقت توجه بدی به یه مطلب دقیق، آقا چه سختی میگیر. خب شما که خودت الان قبل از حرکت به این مجلس مثلا یه رو معطل بودی، دمپایی رو فرشید چی باشه، کفش رو فرشید چی باشه، یا مثلا این دستبند با اون لباس ست میشود یا ست نمیشود، یا این جوراب به اون کت میخورد یا نمیخورد، یا به قول بعضی خانم ها میگن لباسای آقای ما بیشتر لباسای ماست، اینقدر لباس و ریخت و پاش رو نمیدونم، اتاقی دارد که ویژه. به این موضوع که میرسن آقا چه خیلی جدی گرفتیم. ولی همین آدم دم ورودی به مرز فلان کشور اروپایی وای میستن، تو کفششو در میارن، جورابشو در میارن، وارسیش میکنن، 10 تا ازش مدرک میکنن، همه این کارا رو میکنه. میگه بله بالاخره ما میخوایم وارد این کشور بشویم، تا مراحل خیلی خیلی خلاصه سخیفی رو طی میکنن برای اینکه قرار این مرز رو رد کنن. اینقدر اون مرز ارزش پیدا میکنه که طرف رو تا نزدیکی برهنگی پیش میبرن تا بهش اجازه بدن تو مرز رو رد کنی، و این صداش در نمیاد. اگرم یه وقت لو بره که تا چه مرزی پیش رفته برای این عبور، میگه بله دیگه بالاخره این بهش میگن دموکراسی، این بهش میگن احترام به چی، این بهش میگن به مرزهای اعتقادی که میرسه آقا سخت میگیرن، چقدر جدی میگیرن موضوع. خدا مهربونه، اهل بیت خیلی کریمه. آقا جان شما مرز رو از بین ببری ربطی به کرامت اهل بیت نداره که، شما باید خودتو انجام بده. اهل بیت کریمن، بله ما هم اعتقاد به کرمشون داریم، راجع به رحمت خدا هم بیشتر از شما میدونیم، میتونیم حرفم بزنیم، خدا خیلی مهربونه. اما تو وظیفت چیه؟ تو وظیفت چیه؟ چطور دم مرز یک کشور دیگری که قرار میگیری با اون وضع خفت وقتی میخوان عبورت بدن بر نمیگردی میگی رئیس جمهور اینجا خیلی مثلا مهربونه، ولش کن اصلا ما ساکامون هم نمیذاریم تو دستگاه. تو وظیفه خودت رو انجام بده، تو حرمت مرز رو حفظ کن. چیکار داری که رئیس جمهور اونجا مهربونه یا مهربون نیست؟ قانون داره، کشور قانون داره. مرزها، مرزهای اعتقادی، مرزهای اعتقادی در برخی از اذهان سست شد. به خاطر همین با طرف که حرف میزنی معلوم نیست بالاخره این به تعبیر ما در کشور شیعه است یا در کشور سنیه، معلوم نیست. چرا؟ چون مرز سست شد. غیرت ورزی شیعی نه به معنای جنگ طلبی، به معنای تلاش برای معرفی حق و پایبند به حق بودن. کتابی به نام کتاب شهداء الفضیله را به ثمر رساند در زمان مرحوم علامه امینی، عالمانی که به جهت تلاش علمیشون و تبیین مرزهای شیعی گرفتار خشم و خنجر و سم و زندان و پوسیدن در زندانهای حکام جور شدن که حاضر نبودن بحث علمی کنن، جواب علمی بدن و در مقابل حق و نور ولایت اهل بیت علیهم السلام تمکین کنن. کتابهایی مثل کتاب شهداء الفضیله منتشر کرد. این کتاب با ترجمه های مختلفی و البته شاید عنوانهای مشابهی منتشر شده، اگر دوست داشتید حوصله‌شو داشتید بخونید، کتاب جالبیست. شاید تو فضای مجازی هم حالا یا پی دی افش باشه یا بشود به صورت دیگری تهیه کرد. شما در تاریخ زندگی اهل بیت علیهم السلام بزرگوارانی که رسیدن به مرحله‌ای که نهایتاً به جنگ منتهی شد، چه راجع به امیرالمومنین، چه راجع به حضرت سیدالشهدا، چه راجع به وجود مقدس خود حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، یه جا نمی‌بینید که پیش قدم جنگ باشند. خصوصا درباره امیرالمؤمنین و سید الشهدا اینا نقل های مختلفی در تاریخ هست. اون جوان ایرانی که داوطلب شد بره در مقابل سپاه معاویه و از قرآن بگوید و از حق بگوید، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن تو کشته میشوی ها، باور نداره، من برای تبیین حق و برای دفاع از شما میرم. که خود این فرد شاگرد جناب حذیفه بود که داستانی داره در اون کتاب بلندترین داستان قدیر، این جوان اونجا نقش محوری دارد. خیلی کتاب خوبیه، خیلی کتاب خوبیه، بلندترین داستان قدیر. که این جوان در اونجا میره حجت رو تمام کنه، میکشنش، تیربارانش میکنه. اشاره کردم در یک جلسه در ماجرای حضرت سید الشهدا، زهیر به حضرت سید الشهدا عرض کرد که آقا الان شمر به عنوان یکی از سردمداران این سپاه در یه موقعیتی که میشه کشتش. حضرت گفتن ما آغازگر جنگ نیستیم. شیعه با دلیل، با استدلال، با نقل‌های قرآنی و روایی، با داشتن کسانی مثل میر حامد حسین هندی رحمت الله علیه، با یه همچین آدم‌هایی و با بیان آرام و اهل حکمت از مردها دفاع کرده، اما نتیجه شده شهداء الفضیله، عالمانی که یا سم دادند یا زندان کردند یا بین دیوارها گذاشتن، دیوارها رو چیدن که اینا اونجا از بین برون، یا قطع قطعشون کردن. ما نمیگیم تشیع باید داوطلب کشته شدن باشه، میگیم عالمانی که زبانشون و قلمشون کار میکرد ولی طرف مقابل که توان استدلال نداره میکشه. و الا همین عالم ممکن است در یک موقعیتی وظیفه نداند بر خودش یه مطلبی رو بیان بکنه، اما مگه رهاش میکنن؟ مگه شهید اول رو رها کردن؟ تا سر از بدنش جدا نکردن ولش نکردن. مگه شهید ثانی رو رها کردن؟ نام عالمان شیعی بودن. یعنی به یه قولی اگر مثلا فرض کنید مثلا تو خیابون دعوا میشد، این بندگان خدا که اهل دعوا و مثلا حالا زور بازو نبودن، قلم داشتن و کاغذ، ولی همین قلم و کاغذشون و همین دواتشون به تصلیح روایت، مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، از خون شهدا این مرکب عالمان برتر است ارزشش. چرا؟ دفاع از مرزها میکند. خون شهید هم دفاع از مرز میکند، اما مرز اعتقادی و تبلیغی و تبیینی در درگاه خدا ارزشی دارد که مداد العلماء افضل من دماء شهدا. چرا در روایت میگوید یک عالم در درگاه خدا ارزشش از الف الف عابد بالاتره؟ هزار هزار عابد. چرا؟ چون مرزهای عقیدتی چنان ارزشی دارد که اگر کسی عمرش رو برای دفاع از این مرزها بگذاره به هر میزان که میتواند، یه ساعت در هفته یا پنج ساعت در هفته، یا خوشا به حال کسی که عمرش رو میگذاره، خوشا به حالی که خانم یا آقایی که عمرش رو میگذاره همسرش حامی اوست، مدافع اوست، کمک کننده اوست، بالاخره یه زندگی رو که یه نفری میخواد به سمت خدمت پیش ببره یه کمک میخواد، زندگی که خودش اداره نمیشه، بالاخره یه نفری باید یه سامانی یه بخشی از این زندگی بده. اما یک زن و شوهر خوب و یک انتخاب خوب کار رو به جایی میرساند که کسانی، عالمانی، بزرگانی زندگی خدمتی خودشون رو مدیون حمایت‌های همسرشون میدن. چه میشه؟ الف الف عابد، به خاطر اینکه عابد داره نهایتاً در مسیر عبادت خدا حرکت میکنه، اما عالم در عین تلاش برای بندگی خدا میکوشد تا مرزهای اعتقادی را پاسداری و پاسبانی کند. حالا سخن اینجاست که یکی از مرزهای روشن کننده حریم تشیع موضوع شهادت حضرت صدیقه سلام الله علیها و شهادت فرزند عزیزشون محسن ابن علی سلام الله علیهما و واقعه حمله به خانه وحی و واقعه پس از شهادت پیغمبر است که با گزارش‌های مختلفی در تاریخ نقل شده. یکی از خطوط مهم تبیین کننده مرز تشیع و تسنن، مرز ولایت امیرالمومنین و پذیرش امامت امیرالمومنین با سقیفه، اینه. ارتباطی هم به روز خاصی الان نداره، عرض من گسترده تر از روز و ایامه. این خط و این ملاحظه و توجه به این موضوع در هر بیانی، در هر مجلسی، در هر خلاصه ادبیات علمی باشه قابل توجه. نمی شود بیان و سخن شیعی باشه اشاره ای مستقیم یا غیر مستقیم به تمایز بین حق و باطل نکنه. سخنرانی که 2 ساعت صحبت بکنه، حداقل در یه جایی از این سخنرانیش و لعنت الله علی القوم الظالمین نداشته باشه، طعنه‌ای به اهل سقیفه نداشته باشه، براءتی اعلام نکند، این سخنرانی باید ارزش سنجی بشه. معلوم نیست تو مسیر حق باشه، معلوم نیست. و سقیفه و اهل سقیفه معادل ندارن. اینجوری نیست که سقیفه ما رو یه زمانی بود دنبال یه سقیفه بگردیم که الان باشه. اولی و دومی و سومی و چهارمی و پنجمی اینا معادل ندارن. این تعبیر غلط است که متاسفانه رواج هم داره. شمر زمانه، شمر زمانه نداریم. ما میتوانیم بگیم یک کسی به اون شمر اقتدا میکند، یک کسی دامن زننده به ظلم هست، ولی زیارت عاشورا این حدیث قدسی شریف به ما میگه خود اون آدم اول ظالمه، بله، و آخر تابع له علی ذلک. این فرمایش مرحوم استاد مطهری که خصوصا در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان گاهی اوقات در تبلیغ‌های تصویری یا صوتی قرار می‌گیره که ایشون می‌گوید شمر زمانه، این تعبیر غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه ظلم اینها ظلم کسانی که به ظالمان اقتدا می کنند به حسب آمار کشته هاشون نیست، به حسب موضع گیری هاشون نیست، به حسب این است که چه کسی مورد ظلم قرار گرفته. اینم یه وجهشه. هر ظلمی قبیحه، هر ظلمی بده، ما از هر ظلمی براءت میجوییم، هر ظالمی را ملعون میشماریم، هر ظالمی را مورد غضب خدای متعال میدانیم. این که روشنه، ما از ظلمی دفاع نمیکنیم. ظلم به بچه یهودی باشه غلطه، به بچه مسیحی باشه غلطه، به کودک بت‌پرست باشه غلطه، ظلم غلطه. اما ظلم به چه کسی شد و چه کسی را مورد ظلم قرار داده؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها، صدیقه کبرا، عصمت الله الکبرا، فاطمه زهرا که مثل مثلا فرض کنید فلان خانوم شهر ما یا منطقه ما یا دنیا نیست که بگیم بله به یه خانم اینجا ظلم شد، به یه خانم اونجا ظلم شد، حالا اون چون تو زمان گذشته بود برای ما دیگه مهم نیست، برای ایشون که الان تو زمان ماست خیلی مهم. و حضرت فکر میکنم حضرت صادق سلام الله علیه یکی از معصومین عرض کردن که آقا راجب هست مریم در قرآن چنین تعبیری به کار رفته؟ حضرت فهمیدن بله، او در زمان خودش بهترین بود، ولی اینا خدمتگزاره. این تعبیر من از روایات دیگری است، نه همون روایت، ولی این بزرگواران خدمتگزاران خدیجه اند در زمان تولد حضرت زهرا، هر کدوم با یک پارچه و دستمالی و ظرف آبی از بهشت آمده اند، به خاطر اینکه جناب خدیجه در زمان تولد فرزندش احساس تنهایی نکنه. این عظمت فاطمه زهرا و خدیجه کبراست سلام الله علیها علیه. مریم است، اما این مریم اگر به خدمتگزاری خدیجه سلام الله علیها نیاید که مریم نمی‌شود. برای تولد صدیقه طاهره باید هر کسی برای تشیع و برای این دین مورد قبول خدا، ان الدین عند الله الاسلام، برای دینی که خدا برای امت پیغمبر بر اون راضی شده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اگر کسی برای این دین ارزش قائل باشه، باید موضوع حمله به خانه حضرت زهرا، شهادت حضرت زهرا، شهادت حضرت محسن براش پررنگ باشه، نه برای امروز و فردا و دیروزش، نه، برای همه عمرش، برای همه عمرش. خوشا به حال مادرانی که به این نیت که نام حضرت محسن فراموش نشود بچه هاشون رو محسن نامیدن. خوشا به حال کسانی که توفیق پیدا کردن برای حفظ حریم تشیع در خانه و خانوادهشون وقتی بگذارند، نفسی بگذارند، هزینه‌ای بگذارند تا بچه هاشون، تا نسلشون، تا عزیزانشون بفهمند که حمله به خانه فاطمه زهرا، ضرب و شتم حضرت زهرا سلام الله علیها، به شهادت رسوندن حضرت محسن سلام الله علیه، از خطوط و ممیزات بین تشیع و غیر تشیع. واقعا خوشا به حالشون، روسپیدند نزد مادرمون حضرت زهرا در قیامت که خانم من جوری بچه هامو تربیت کردم که براشون شهادت شما، حمله به شما، جسارت به شما، شهادت فرزندشون مهم باشه. آقا تو مجلس عمومی سوال میپرسیم نام فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیه رو، سلام الله علیها رو بگید. جمعیت نشسته گاهی اوقات یه نفر اسم حضرت محسن رو نمیگه. ما کجا تربیت شدیم؟ ما کجا تربیت شدیم؟ نمیخوام بگم قصدی دارن، نمیخوام بگم مثلا بندگان خدایی که کم توجه دارن اینا قصدی دارن، نه، مجلس روزن بگیرن، همسایشون میرن شرکت میکنن، قرم نمیزنن، نه، ولی چرا این غفلته؟ چرا حاضر میشه؟ دنبال کسی نگردی، من و شما مسئولی. طلبه و سخنران خانم یا آقایی که این سو و آن سو صحبت میکنه، تو حوزه تدریس میکنه، تو دانشگاه تدریس میکنه، اشاره ای به سقیفه نمی کند، از ظلمی که به حضرت صدیقه سلام الله علیه شده هیچ یادی نمی کند، ده جلسه میگذره اشاره ای نمی کند، این کجا تربیت شده؟ به این یاد ندادن مرز تشیع را. مرز تشیع، مگر الان وقتی ما میگیم مرز بین مثلا ایران و آذربایجان، مرز ایران و افغانستان، وقتی تعیین مرز میکنیم به معنای دشمنی با افغانهای آذربایجانی هاست، تعیین مرز، مرز باید روشن باشه ولی با هم رفیقی. مرز ایران و علاق روشنه، قشنگ خطش معلومه، با یه فاصله 10 سانتی این بر پرچم ایران و اون بر پرچم عراقه، ولی مرز روشنه. مگه با هم دشمنی داریم؟ مرز رو روشن بکنیم، تعاملات منطقی عقلانی بر اساس احترام و متقابل داشته باشه، کسی هم به مرز کسی تعدی نکنه. مگه وقتی ما میگیم مرز رو روشن بکنید یعنی میخوایم دشمنی بکنیم؟ مگه میخوایم خونریزی بکنیم؟ مرز روشنه، اونا بیان این طرف، انشاءالله ما توفیق داشته باشیم خدمت بکنیم به زائران حضرت رضا و حضرت معصومه، ما بریم اون طرف انشاءالله اونا توفیق داشته باشن خدمت بکنن به زائران امیرالمومنین سید الشهدا و دیگر اهل. ولی مرز معلومه. ما نمیگیم اگر یه نفری از پیروان سقیفه بود تو محله ما بود ما باید مثلا با این بجنگیم، باید ما ماشینشو پنچر کنیم، نه، محبت کنیم، ولی مرز روشن میشه. بعضی از این کارگران بعضی از این مغازه ها هستن، آدم میدونه اینا مثلا از پیروان سقیفه، گاهی توفیق پیدا میکنم مثلا من میگم این عیدی عید قدیرته، این عیدی تولد فلان امام است، در حدی نیست که من بخوام باهاش بحث بکنم، بنده خدا تو این باغ نیستن، ولی من باید مرزم و حواسم باشه. اگه 10 سال این تو منطقه ما کارگری میکنه باید 10 تا عیدی عید قدیر بگیره تا یادش بمونه یه چیزی به نام عید قدیر وجود داره. پایان بخش اول جلسه امروز، 10 دقیقه دیگر انشاءالله در خدمتتون هستیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.